الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين از کردیم که مرحوم آخوند در تبیین حقیقت واجب تحقیری اینطور فرمودن که اگر اطراف واجب تماما در یک قرض مشترک باشند، اینجا اون چه که متعلق وجوبه قدر جامع بین این اطرافه و اگر هر کدامی که از این اطراف دارای غرض مستقلی باشن، اینجا باید بگیم که واجب تحقیری یک نوع خاصی و سنخ خاصی از وجود، به این معنا که اگر احد الاطراف اتیان شد ترک بقیه اطراف جایزه. به عبارت اخرى مرحوم آخوند تقریبا مسئله رو بین نفی و اثبات قرار دادن. می فرماین اینجایی که شارع در خصال کفاره می فرماید یا 60 روز روزه یا 60 مسکین طعام یا عتق رقبه، این از دو حال خارج نیست، یا این است که تمام اینها همه منجر به یک ملاک و یک قرض واحد میشه، اون قرضی که مترتب بر افعامه با اون قرضی که مترتب بر سیامه و اترقبه همش یکی هست، یا اینه یا این است که اینا هر کدام دارای قرضهای مختلف و قرضهای متنافی با یک دیگره، شکل ثالثی هم نداره. خب اون صورت اول رو که همه منجر به یک قرض واحد بشن، گفتیم این نظر ایشون این است که این واجب تخییری در میگرده به یک واجب تعیینی که متعلق این واجب تعیینی قدر جامع بین اطراف و افراد، و این شکل اول اشکالاتش رو هم بیان کردیم. باقی میمونه شکل دوم. در شکل دوم ایشون میفرماید ما فرض میکنیم غرض و ملاکی که در اطعام مسکین و سیام ستین و عتق رقبه، این غرضها با یک دیگر مختلفند. خب حالا که این غرضها با یک دیگر مختلفند، طبع اولی این بوده که شارع بیاد همه اینا رو واجب بکنه، یعنی فرض این است که اطعام ستین مسکین یک ملاک و غرض لزومی دارد، صیام ستین یوما یک ملاک و غرض لزومی داره و هاکذا عتق رقبه. خب اگر هر کدام دارای ملاک و دارای غرض لزومیه، خب طبع اولیش این است که شارع بیاد همه اینها رو واجب بکنه. اما می‌فرمایم که این ملاک ها یک تنافی بینشون وجود داره، قابل جمع نیستن. تنافیشون به این است که اگر کسی آمد اطعام ستین مسکین را انجام داد، دیگه عرض می شود
صور ستینه یوم ملاک نداره دیگه. این گین این ملاک ها تنافی وجود داره. این تنافی به این معناست که اگر احد الملاکین در عالم خارج محقق شد، ملاک دیگر امکان تحققش در عالم خارج نیست. لذا شارع میاد به نحو واجب تخییری میگه، میگه یکی از اینا رو انجام بده، اگر این رو انجام دادی دیگری دیگه ملاک نداره، اگر او رو انجام دادی این دیگه ملاک نداره. بنابراین در این فرض دوم مرحوم آخوز میفرمن این یک سنخ خاصی از وجود و همون نظریه اول رو در این قسمت ایشون میپذیرن. حالا آیا این فرمایش ایشون درسته یا نه؟ در کتاب محاضرات در جلد چهارم در صفحه 28 به بعد، اونجا چهار اشکال در مرحوم آخون وارد کردن که البته این اشکالات بعضی هاشم در بعضی از کلمات دیگران و اساتید ایشون هم ظاهرا وجود داره. اشکال اول این است که این بیانی که شما آمدید گفتید که ما بگیم هر دو دارای ملاک هستن، اما این ملاک هاشون بینشون تنافی وجود داره، با ظاهر ادله وارده در واجب تخییری این سازگاری نداره. ظاهر ادله این است که یک وجود بیشتر در کار نیست. ظاهر ادله این است که یک وجود منتهی یا این یا اون. این که هر دو بخواد ملاک داشته باشه و ملاکاشون دارای تنافی باشن، این برخلاف ظواهر ادله، خصوصا در ادله واجب تخییری با کلمه او بیان میشه. میگن یا ستین یومن یا هر میشود اطعام ستین مسکین یا اطعام رقبه، این او ظهور دارد در وحدت وجوب و اینکه یک وجوب اینجا بیشتر نیست. اگر وجوب واحده یک ملاک هم بیشتر وجود نداره. اینکه بخوام بگیم تمام اینها دارای ملاکه، ملاکاشون از ملاک لزومیه اما با هم تنافی دارن، این درست نیست. چون مرحوم آخون فرمود اینها فرد در این شرط دوم بگیم اینا همه دارای ملاک هستن، در هر کدام یک قرض خاصی مترتبه و طبع اولیه این است که هر دو به نحو واجب تعیینی مطرح بشن. این اشکال اول. اشکال دوم، مرحوم آخون فرمودند که بین ملاک ها تنافی وجود داره، اما بین خود افعال تنافی در کار نیست. یعنی خود مکلف میتواند در عالم خارج هم اطعام ستین مسکین را و هم صوم ستین یوم را انجام بده. بین ملاک ها تنافیه، اما بین افعال تنافی نیست. در اشکال دوم اینطور اشکال شده که ما نفهمیدیم این دوتا با هم قابل جمع نیست. از یک طرف فرض بکنیم که مکلف قدرت ایجاد هر دو عمل را در عالم خارج داره، همه رو بتونه انجام بده. از یک طرف بگیم ملاک اینها با یک دیگر تنافی داره، می فرماید این دوتا فرض سبب میشه که ما بگیم این قول و این فرد ملحقون به انیاب الاقوال، اقوال جمع قول با غینه، این ملحق به انیاب اقواله. یعنی چی؟ از یه طرف میفرمایید که این دوتا ملاک لزومی متنافی دارن، از یه طرف هم فرض این است که مکلف قدرت ایجاب در عالم خارج رو داره. ولی میگم متنافیه، آخون فرض متنافیه. فرضی جمع نمیشه؟ نه، بله، همینه. ایشون میگه اطعام ستین یه غرض داره، صوم ستین هم یه غرض داره، دو تا فعل و مکلف میتونه ایجاد کنه در عالم خارج، اما بین القرضین تنافی ذاتی وجود داره. یعنی اگر شما آمدید اطعام ستین نسکین رو انجام دادید و اون قرض مترتبه بر اون محقق شد، دیگه صوم ستین قرض برش مترتب نمیشه. این ادعای آخونده. مرحوم آلکوی میفرمان ما نمیفهمیم این چه ادعاییست که شما دارید. از یه طرف دیگه این دوتا عملیست که امکان وجود و امکان جمعشون در عالم خارج وجود داره. از یه طرف هم میفرمایید که اگر این دوتا موجود شد، چون ملاک هاشون با هم تنافی داره، یکیش ملاک داره دیگریش ملاک نداره، اگه عمل میتونه موجود بشه چرا ملاکش محقق نشه؟ یه وقتی هست که عمل نمیشه موجود بشه، خب میگیم این عملی که امکان وجودش در عالم خارج نیست، دیگه ملاک هم مولا نباید از متوقع داشته باشه. اما بگیم یک بیت این نکات رو دقت کنید. آخون میفرماید اینا هر کدام ملاک دارن، ملاک مستقل دارن، اونم ملاک مستقل لزومی دارن. لزومی یعنی تحصیلش لازمه، باید انسان تحصیل کنه او رو. خب اون وقت ایشون میفرماید این چطور میشه؟ شما بگید بین این دوتا ملاک لزومی تنافی وجود داره، اما خود دوتا فعل بینشون تنافی نیست، مکلف میتونه خود دوتا فعل رو در عالم خارج محقق بکنه، این جمعش نمیشه. ایشون یعنی آره آخون یا نه؟ آخه این رو از اول که نمیان بگیم ملاک ها اینطوره، بعد بگیم اینطوره، اصلا به خب همینه. ببینید اشکال همینه که اگر دو تا فعل امکان تحققش هست، چرا بیان بگیم علا فرض این که این آمد دیگری ملاک نداره؟ این چرا؟ اصلا تو همین حرف رو بخواییم بزنیم، این آقا واجب تحقیلی، یعنی شما اگه این آوردید دیگری رو میتونید ترک کنید، اگه دیگری رو ترک کردید باید این یکی رو بیارید. این معنای واجب تحقیلیه. ما هم دنبال این هستیم بخواییم این واجب تحقیلی رو تحلیل بکنیم. میگیم یعنی چی؟ اصلا اشکال در همینه. شما مرحوم آخون میگید آقا این یک قرض لزومی دارد که اگر محقق بشه دیگری نداره. این چرا؟ این یعنی تقریبا اگر ما بخواییم کمک مرحوم آلکویی بکنیم، آخون اصلا آمده واجب تحقیری و اشکال در واجب تحقیری رو باز کرده، نه جواب داده. ببینید اشکال در واجب تحقیری همینه. بگیم آقا شما میگید از این طرف واجبه، ملاک لزومی داره، ملاک لزومی داره یعنی تحصیلش لازمه. بگیم خب این چطور میشه تحصیلش لازم باشه؟ در صورتی که اگر دیگری رو ترک نکرد و دیگری رو آورد تخدیل این لازم نیست. این همون اشکال واجب تخدیلیه. از همین رو خواهد تحلیل کنی از اول مشروطه به چه نحوی بوده، یعنی اصلا فرمایش مرحوم آخون حل اشکال نکرده، آمده اشکال رو به تمامه ایشون منفه کرده و اشکال رو به نظر ما باز کرده. این اشکال مرحوم آخون هم اشکال واردیه، یعنی شما از یه طرف دید میگید آقا اینا دو تا غرض لزومی دارن. خیلی غرض لزومی یعنی هر کدام باید به نحو واجب تعیینی واجب می‌شده. بعد میاد میگید بین این غرضها تنافیه، یعنی اگر یکی حاصل شد دیگری نمیشه. این چرا؟ این چرا شو از ما بگید؟ او چرا؟ همین یعنی از سلخ دیگه. این پس بالاخره این شرط دوم فرمایشیشون درگشت. ببینید اصلا این معید ما همین که ایشون به این نتیجه میرده که این یک نوع دیگری از واجبه، این کسانی که این نظریه رو میگن اشکال رو پذیرفتن. کسانی که میگن واجب تخییری یک نوع و سنخ دیگری از واجبه، اینا اشکال رو پذیرفتن. زیلا اگر اشکال رو بتونن جواب بدن این حرف رو نمیزنن. حالا ببینید ما وقتی راههای دیگه و جوابهای دیگه رو بیاییم بگیم، حالا روشن میشه که این بیان مرحوم آخون بیان تام نیست. این هم اشکال دوم. چی رسته باشه؟
بله بله.
آقا نهایی استحبابیه، استحبابیه او. ببینید استطاعت در ملاک حجت الاسلام دخالت داره، نه در ملاک حج. نه ببینید استطاعت در ملاک حجت الاسلام دخالت داره، نه در اصل ملاک حج. اشکال نداره، بحث این است که چرا. ببینید اشکال این است که ایشون می‌فرماد وقتی که مکلف، ببینید آخه ببینید آخوند آمده فرموده که من عرض کردم آخوند صورت مسئله رو جلوی خودشون گذاشتن تحلیل کردن، می‌فرماد بالاخره این خصال کفاره از این دو حال خارج نیست، یا همه مشترک در یک غرضن یا هر کدام یک غرض مستقلی دارن. چه قصه‌گون داره این؟ خب حالا اونایی که همه مشترک در یک غرضن بحثش گذشت، میهیم اینجا ای که فرض این است که فرض کردیم هر کدام دارای یک غرضن، اما چه غرضی؟ لزومی، یک غرض مستقل لزومی. اطعام ستین یک غرض و ملاک لزومی داره، این دو غرض و ملاک یه معنا داره. صوم ستین یک غرض و ملاک لزومی داره، افطار هم همینطور. تا اینجا درست؟ خب عقل چی میگه؟ عقل میگه اگر یک فعلی ملاک لزومی داشت تحصیل او لازمه، تقلید او جایز نیست. شارع نمیتونه بیاد به ما بگه این عمل با فرض اینکه ملاک لزومی داره اما تو کنارش بذار ترکش بکن، عقلا نمیشه. خب حالا به حسب طبع اولیه آخون میفرماد باید اینا هر کدام به نظر واجب تعیینی واجب باشن، تو یه ملاک مستقلی دارن، یه غرض مستقلی دارن. اما میاییم میگیم بین این غرضها تنافی ذاتیه. تنافی ذاتی یعنی چی؟ یعنی همانطوری که جمع بین متنافی این نمیشه، بیاییم بگیم این غرضها از این نوع هست، جمع بین غرض در اطعام و غرض در صیام جمعش نمیشه. خب حالا که جمع نمیشه چه کار باید شارع بکنه؟ شارع میاد میگه که به نحو واجب تخییری اگر این رو ترک کردی او رو انجام بده یا بالعکس. این میشه نظر آخون. اشکال دوم ایشون اینه که خب شما مگر فرض نکردید دو تا غرض لزومی؟ درست میگید بین این غرضها تنافیه، این رو داشته باشید شما. ایشون میگه کیفه یجمع بین هذا و بین این که از یه طرف بگیم جمع بین این دو تا عمل در عالم خارج ممکنه، مکلف در عالم خارج هم میتونه اطعام ستینه مسکین داشته باشه، هم میتونه سیاه ستینه یو. اگر جمعش ممکنه چطور میشه میگه لاپاش با هم تعافی داشته باشن؟ بله؟ جمعش چیه؟ شما آخه از یک عقلی دو تا عمل ببینید، دو تا عمل در عالم خارج اگر محقق بشه بگید آقایش تنافی به این دو تا عمل نیست، اما بین قرض هاش میشه تنافی باشه؟ چطور میشه؟ شما اگر قرضی که اشاعره بگن، اگر قرضی که اشاعره رو مسلک اشاعره بنه، یعنی بگیم آقا قرض و ملاک اونیست که شارع به این عمل داده، اگر حسن و قبح ذاتی رو ما قائل شدیم و عقلیه رو ملاک حسن و قبح ذاتی جلو میان، خب شارع که نمیتونه این قرض از این بگیره. ببینید آقای مظفر، سوال اینه این تنافی شرعیه یا عقلی؟ از آخون سوال میکنید، میگیم شما که میفرمایید بین القرض این تنافیه، این تنافی یا شرعیه یا عقلی؟ چی میفرمایید؟ احسن تو، پس شرعی که نمیتونه باشه، شارع نمیتونه بگه من بین این ملاک و اون ملاک من میخوام تنافی ایجاد بکنم. تنافی تنافی عقلیه، تنافی عقلی با جمع بین عملین عقلا نمیشه. هر فرض نه، فرض نه، هر فعلی علت تامه ملاکه. فرض ما الان است که هر فعلی در اینجا ولذا میگیم هر کدوم مقتضی وجود تعینیه، یعنی علت تامه. خب هوا چی فرمایید آقای طرفی؟ خیلی خوب، ایشون این تنزیل رو کرده، اشکال نیست که چرا همچین تنزیل رو کرده. شما اگر میگید هر دو دارای ملاکن، این بیدید مثل این میمونه بگیم آقا دو تا طلبه در مجلس درس جمع میشن، اما اگر یکی فهمید دیگری نمیفهم. خب میگم آقا وقتی دو تا طلبه هستن هر دو هم مقتدی درشون موجوده، هر دو باید بفهمن. این آقا نه، این دو تا اگه این به تنهایی بفهمه اون نمیفهمه، اگه اون فهمه این نمیفهمه، اگه با هم آمدن هیچ کدام نمیفهمن. مثلا نمیشه این فرمایش مرحوم آخوند این تاریخ فاسد داره. شرعا نه، لغوه، لغوه روی این ملاد. حالا الان این در اشکال سومی رو میگیم، خب ببینید اگر کسی آمد واجب تحقیری رو گفت اهل و هما یا یکی، اگه شما اینو انجام دادید در دیگری ملاک نیست، معناش این است که اگر کسی اطعام ستینه مسکین کرد، خب خب حالا میخوام صوم ستینه یا انجام بدن، دومی لغوه، دومی اصلا بدون ملاکه، حتی استحباب هم نداره. بله؟ یعنی اشکال نداره از جهت وقوع، یعنی تحققش ممکنه. یعنی ببینید گاهی اوقات میگیم مثلا فرق بین ازاله و صلات، میگفتیم تضاد وجود داره در یک زمان واحد، جمعشون نمیشه. حالا اگر بگیم جمع بین این دو، این هم داره اطعام ستینه مسکین میکنن، ستینه یوم در روزه میگیره، جمعش از حیث وقوع اقلا ممکنه. نه دیگه رو نظر آخون، چون دومیش لغوه دیگه، چون دو گوش ملاک نداره. نه خب اشکالشون همینه، میگه شما دو تا فعل دارید، عقلا امکان این دو تا فعل هست، عقلا میگید که ملاکاشون با هم تنافی داره، این جمع نمیشه. حالا اجازه بدید اشکال سومی که به فرمایش مرحوم آخون شده، در این اشکال سوم سه تا مطلب رو باید کنار هم بگذاریم تا این اشکال سوم نتیجه داده بشه.
مطلب اول این است که مکلف تمکن از ترک هر دو داره.
خب اینجا اگر ما سوال کنیم که آقا مکلف عقلن دارم میگم نه شرعن، تمکن داره که این دو طرف واجب تخییری را ترک بکنه؟ میگیم بله. کیه؟
از طرفی مطلب دوم عقل میگه اگر هر کدام ملاک مستقل لزومی دارد، تفویت ملاک و مصلحت لزومیه عقلا قبیحه. اینم دو. سوم این که ما یقین داریم که اگر آمدیم یکی از این اطراف رو انجام دادیم بر ترک دیگری، استحقاق عقاب نیست. فرمودن این سه تا مطلب رو کنار هم بگذاریم، لازمه این سه تا مطلب این است که اگر مکلف آمد هر دو رو با هم ترک کرد، باید طبق نظریه مرحوم آخون که میگه هر دو فی نفسه ملاک لزومی دارد و عقل میگوید تفویت ملاک لزومی قبیحه، اگر مکلف آمد هر دو رو ترک کرد باید هم تو عقاب بشه، دو تا عقاب باید بشه. لازمه فرمایش شما مرحوم آخون تعدد العقاب در اینی که هر دو رو ترک بکنه، بله اونجایی که احدهما رو ترک میکنه اونجا استحقاق عقاب نداره چون دیگری رو داره میاره، اما اینجایی که هر دو رو ترک کرد از عقل میپرسیم چند تا ملاک لزومی تفویت شد؟ میگه دو تا. پس باید دو تا استحقاق عقاب در اینجا داشته باشه، در حالی که شما مرحوم آخون ملتزم به این نیستید. هیچ کس ملتزم نیست، هیچ کس ملتزم نیست در واجب تخییری. اگر کسی آمد مثلا در خصال کفاره هر سه طرف را ترک کرد، هیچ کس ملتزم نیست به اینکه اینجا سه تا عقابه. اگر واجب تخییری ده طرف هم داشته باشه و این مکلف میاد ترک میکند همه اطراف را، اینجا یک عقاب بیشتر وجود نداره. پس اشکال سوم این است که لازمه فرمایش شما تعدد عقابه، در حالی که شما ملتزم به تعدد عقاب نمیشید. اشکال چهارم اینه، یه لحظه به این اشکال چهارم هم عرض بکنیم. اشکال چهارم این است که این که شما میگید بین القرضین تنافی وجود داره، این دو صورت داره. یا مقصودتون این است که این دوتا تنافیشون از حیث ترتبیه، یعنی چی؟ یعنی اگر احدهما رو انجام دادی بعد بخوای دیگری رو انجام بدی، در این فرق تنافی وجود داره. نتیجه این میشه که در این فرد اگر در زمان واحد هر دو انجام بشه باید اشکالی نداشته باشه. در این فرد باید بگیم شارع بگه اگر میتونی در زمان واحد انجام بشه هر دوتا رو باید انجام بدی. پس اگر منشأ تنافی ترتب باشه، یعنی یا به جای ترتب این طولیت به این مولان که اگر اول اینو انجام بدی بعد در زمان بعد دومی رو بخواد انجام بدی تنافی داره، نتیجه این میشه که پس در زمان واحد بین این دوتا تنافی نیست. اگر نیست شارع باید واضح کنه هر دوش رو در زمان واحد. اینه فرض دوم این است که بگیم نه، مولا که میگه امکان، مولا که میگه اینجا تنافی بین القرضینه، یعنی بین این دو تا قرض مطلقا تنافیه، نه به صورت، نه هم در فرض طولیت تنافیه و هم در فرضشی اجتماع تنافیه. اگه هر دو در زمان واحد مجتمعنم انجام شد خودم تنافیه. در فرض اول این بود که تنافی منشأش طولیته، اما در این فرض دوم میگیم تنافی منشأش مطلقا، هم در فرض طولیت هم در فرض اجتماع. اشکال چیه؟ اشکال این است که اگر این فرض باشه باید در صورتی که مکلف هر دو را در زمان واحد انجام میده، هیچ کدام به وصف مطلوبیت واقع نشد. چرا؟ اگر هر کدام، یعنی اگر هر دو رو با هم در زمان واحد در عالم خارج آورد، باید بگیم هیچ کدام وقت مطلوبیت واقع نمیشه. چرا؟ چون دوتاش با هم که نمیتونه مطلوب باشه، چون میگه چی وجود داره؟ تنافی وجود داره. اگر بخواد یکی به وصف مطلوبیت باشه دیگری نباشه، چی لازم میاد؟ ترجیح بلا مرجعه لازم میاد. شرط سومش این است که بگیم هیچ کدام به وصف مطلوبیت در عالم خارج واقع نشه. پس اشکال سوم این شد، خلاصه این شد، اگر منشأ تنافی طولیت، باید شارع بیاد بگه در زمان واحد هر دو با هم به نحو واجب تعیینی واجب. اگر تنافی منشأش اطلاقه، یعنی هم طولیت هم اجتماع، این اشکالش این است که اگر هر دو با هم در زمان واحد آورده شد، هیچ کدام به وصف مطلوبیت واقع نشد. چون هر دو نمیشه مطلوب باشه، میگه تنافی وجود داره. احدهما بدون دیگری، میگه چی وجود داره؟ ترجیح بلا مرجعه. پس هیچ کدام نباید به وصف مطلوبیت باشه. انصاف این است که این اشکالات در مرحوم آخون وارده. مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه تلاش کردن تمام این اشکالات مرحوم آلکویی رو جواب بدن، اما با تمام دقت‌هایی که ایشون فرمودن و اگر حوصله کنید من دیدم دیگه مجاری نیست برای اینکه بخوام نظر ایشون رو در جواب مرحوم آلکویی بگم، ولی اون نگاری که ما دقت کردیم فرمایش مرحوم شهید صدر در رد مرحوم آلکویی درست نیست و این اشکالات در مرحوم آخون وارده. و اساسا ما عرض کردیم به نظر ما آخون دار این دیگه در عبارت آلکویی نیست، آخون نیامدن حل اشکال بکنن، آمدن اشکال رو روشنتر و منقع‌تر کردن و ذکر کردن، حل اشکال در این دو نکردن. و صلی اللہ علی محمد و آله و سلم. Oh, you're going to